چون کانون عواطف و احساسات مادر میگه اول جواب مادرت بده بعد جواب بده. مادر رعایت کردنش اخلاقا نوره، این از لحاظ نقل. از لحاظ عقل مادر نقش عظیمی دارد در پرورش و تربیت انسان. تمام علمای فن تعلیم و تربیت میگن انسان فراورده شش مکانه: صلب پدر، رحم مادر، دامن مادر، محیط منزل، محیط جامعه، اماکن آموزشی. حضرت عالی که اینجا نشستید معجون هستید و فراورده هستید از اماکن ششگان. یه مقداری از بابا دونه، یه مقداری از ننه دونه که از رحم اومده، یه مقداری از دامن مادر دونه که شیر خوردید، بر محور وجودش چرخیدید، یه مقداری هم خانه هست، یه مقداری هم جامعه رو شما اثر گذاشته، یه مقداری هم رفتید از اماکن آموزشی درس خوندی. شما مجموعه این اماکن ششگان. یعنی دو بار اسم مادر برده شد. فوق العاده مادر اثر دارد. یه جوانی آمد حضور پیغمبر، گفت یا رسول الله من دلم میخواد ازدواج کنم، راهنمایی بفرمایید. حضرت فرمود انظر فی ای شیء تضع ولدک فان العرق دساس. وقتی میخوای زن بگیری یه مادر خوبی برای بچهات بگیر. شاید اولم دوهزاریش به قول معروف نیفتید، گوشی تو دستش نیومد، فکرش که کردید بله. زنان دو نوع صفت دارن، یه سلسله صفات همسریه، همینی که یادتونم از وقتی والده ماجده بخواستن برن خواستگاری دنبالشون دویدی و گفتی ننه روش این باشه و موش این باشه و بوش این باشه، این صفات همسریه. یه سلسله صفات مادری داره: اصالت، نجابت، صداقت، یعنی خلق نیک. اینا ها که از طریق ژنی که داخل کروموزوم هاست منتقل میشه مستقیماً به بچه. رحم مادر وانگه یه کلاس حساسیه. از سعید و من سعید فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه. بسیاری از صفاتی که از مادر انسان می آورد عوامل خوشبختی انسان، گاهی هم متاسفانه عامل بدبختی آدم میشه و تغییر و تطور درش به وجود آوردن خیلی کار مشکلی است. این بخت و طاله و اقبال و اینا در اسلام ما نداریم، ولی اینا داریم. میگن گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، یعنی اگر کسی از یک مادر که دارای صفات رذیله است خدای نکرده متولد بشه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. خلق و خوی مادرزاد کی میتونه عوضش کنه؟ امیرالمومنین میفرماد حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق. اگر دیدید یه آدمی خوش اخلاقه، مادرش خوش اخلاق بوده. خوش خلقی مادر مستقیما به بچه منتقل میشه. امیرالمومنین یه فرزندی دارن، در مسیر خانمی که گرفتن به وجود آمد و به نام جدش، جد مادری و طایفه مادریش معروف است به محمد ابن الحنفیه. محمد ابن الحنفیه برادر امام حسن و برادر امام حسینه، نه از فاطمه زهرا، یعنی مادرشون. دیگری هست. خیلی سالم متولد شد، تولد سالم، مرگ سالم. بیسه و السلام علی یوم ولد و یوم اموت و یوم اب اصحیا. از مادر سالم، استخوان درشت، زودم رشد کرد، قوی، نیرومند، که در اون فوان شباب و ابائل جوانی گاهی برخی از حرکات جبهه های جنگ را به او می سپردن. در یک حمله در جنگ صفین خیالم، طرف چپ و جناح چپ لشکر را به دو سپردن و راست را به مالک اشتر، و خود امیرالمومنین در مقر فرماندهی استقرار یافت و جنگ شروع شد. همینطور که ادامه پیدا میکرد، اون طرفی که محمد ابن الحنفیه بود دماغه پیدا کرد، یعنی نتونست اینا را عقب بزنه. خب دماغه پیدا کردن، از عقب حمله میکنن. امیرالمومنین اون در مقر فرماندهیش نهیب زد بهش که یا محمد ازر بین الاسن، این سنان به دست هایی که عقب هستن اینا را به پاچی، همین جلو را نگاه میکنی. او هم خیز برگرفت و دشمن عقب زد و به ردیف قرار گرفت، ولی اندکی بعد تکرار شد. امیرالمومنین موضع نظامی خودش را به دیگری سپرد و سواره به مدد محمد شتافت. همینطور که اومد کنار اشتد بشه و لشکر را عقب بزنه، فضربهو به قائم سیفه، ته شمشیر ذوالفقارش را زد بر شانه چپ محمد و فرمود ادرکک عرق من امک، برو عقب، این که اینجا دل و جرأت نداری، اینه که مادرت دل و جرأت نداشت. که ما روزخونه همیشه میگیم، یعنی اگه مادرت فاطمه زهرا بود اینجا با نمیستادی. ادرکک عرق من امک، مادر خیلی اثر داره. زن در این مراحل از یک شخصیت بارزی برخوردار است، چه در مادری، چه در همسری، چه در فرزندی. خدایا به حق این بیبی عظیم الشأن تو را قسم میدم، پدر مادر همه ما را بیاموز.
همراهان سرای سخن، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی در خصوص موضوع نیکی به پدر و مادر بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم. Thank you.
از یار جدا. ابر میبارد، ابر میبارد و من میشوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دل داد جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل داد جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، ابر و باران و من و یار ستاده به وداع. من جدا گریه کنم اب جدا یار جدا، من جدا گریه کنان اب جدا یار جدا. سبز نو خیز و هوا خورم و بستان سرسبز، سبز نو خیز و هوا خورم و بستان سرسبز. بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. بهر تو خون بار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خون بار جدا.
ایران را
بشنویم.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده های خوب و هنردوست و کتاب دوست رادیو ایران. با تالار آینه در کنار جناب آقای شهاب شهرزاد عزیز در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این تالار آینه هم به دلتون بشینه و اطلاعات خوبی در اختیارتون قرار بده. خب جناب شهرزاد، تالار آینه است و دیگه اینجا شما حرف زیادی برای گفتن دارید و کتاب امروز.
خواهش میکنم. سلام به شما سعید عزیز و سلام و عرض ادب به همه دوستان عزیز کتابخوان و اهل مطالعه که تالار آینه رو دنبال میکنن. من فکر میکردم که ما چون پیش از این بارها در مورد نویسندگان بزرگ جهان صحبت کردیم،
بله،
به ویژه نویسندگانی که جوایز معتبر ادبی رو در دنیا تونستن به دست بیارن، جوایز نوبل رو به ویژه تونستن به دست بیارن، در مورد کرانه های مختلف فکری و ابعاد مختلف آثارشون، تاثیرگذاریشون بر ادبیات و نویسندگان بعد از خودشون صحبت کردیم. اما هنوز میبینیم که حرف نگفته بسیاره و نویسندگان بزرگی که در موردشون با مردم صحبت نکردیم دست کم در این برنامه پرشمارند. یکی از این نویسندگان که حتما خودتون بهش علاقمند هستی فودور داستویفسکی است که در حقیقت یکی از نویسندگان کلاسیک ادبیات دنیاست که جایگاه ویژه‌ای داره، بسیاری از اندیشمندان رو، نه فقط نویسندگان رو، تونسته تحت تاثیر آثار و آرای خودش قرار بده و سرنوشت عجیب و غریبی هم داشته که به نظر میرسه حتی پیش از مراجعه به خود آثار ادبی داستویفسکی بد نیست که علاقمندانش سری بزنند به زندگی نامه خود او و زندگی پرفراز و نشیبی که او پشت سر گذاشته.
بله، و فکر کنم کار سختی هم داشتین شب جان برای انتخاب کتاب، چون که هر کدوم از آثارش رو که به سمتش بریم دنیاییه برای خودش. کدوم کتاب رو؟
همینطوره. من فکر کردم از برادران کارامازوف میتونیم شروع بکنیم. خب همونطور که گفتی از آثار داستویفسکی میشود به بیچارگان، خانم صاحب خانه، ابله به عنوان یک اثر بسیار مهم، جنایت و مکافات، یادداشت‌های زیرزمینی، جن زدگان.
آقا همین الان سردرگم شدیم که دقیقا. اصلا
که هر کدوم اینا میتونه، هر کدومش به نظرم میتونه سرنامه یه برنامه باشه.
اصلا صحبت میکنیم به نظر بشار. من حداقل بین رمان‌های آشناترش ابله و جنایت و مکافات حتما
بهش خواهیم پرداخت.
راجبش میشه صحبت کرد. خب بریم سراغ برادران کارامازوف.
یکی از ویژگی‌های مهمی که آثار داستویفسکی داشته در حقیقت این است که یک نگاه روانکاوانه و در حقیقت روانشناسانه داره به شخصیت‌ها. یعنی بله. یک ویژگی مهم داستویفسکی اصولا در آثارش همینه که اون رو به یک ویژگی منحصر به فرد تبدیل کرده، روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیت‌های داستان که به ویژه در برادران کارامازوف که داستان پرشخصیتی هم هست این کاملا محسوسه.
جالب من... ببخشید من میونه کلمتون، جالبه که حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی تحصیل کرده مثلا علم روانشناسی یا اصلا اون دوران انقدر علم روانشناسی پیشرفته نبوده، این یه ویژگی شخصیتی بوده به نظر شما که انقدر میتونسته دقیق راجع به ابعاد روانی شخصیتش بنویسه؟
در واقع داستویفسکی با درجه افسری از دانشکده نظامی فارغ التحصیل شده، یعنی اصلا در یک شاخه دیگری و یک شغلی داشته توی اداره مهندسی وزارت جنگ و بعد هم به خاطر همین شغلی که داشته یک اتفاقات عجیب و غریب و سهمناکی برای او رخ داده. به نظر میرسه که خیلی سختی کشیده، یعنی شخصیتی است که خیلی سختی کشیده، اعضای خانواده خودش رو در مقاطع مختلف زمانی از دست داده، زندان رو تجربه کرده، مرگ فرزند رو تجربه کرده، مرگ همسر رو، مرگ پدر رو در یک شکل بسیار تاثیرگذار و تمام اینها، این یک شناخت عمومی به او داده که در آثارش به راحتی میتونیم درک بکنیم که تو این آثار تا چه اندازه این زخم خوردگی و آشنایی با وقایع دردناک درونی محسوسه. و فکر میکنم از همین روست که یک تجربه و شناخت درونی او رو وادار کرده که به واکاوی شخصیت‌های بپردازه که بنابر تفکر خاصی اونها رو انتخاب کرده. من دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم که برخی از آثار داستانی رو واقعاً روابط علی و معلولی فقط پیش میبرند، اما برخی از آثار بزرگ جهان رو وقتی بررسی میکنیم، به ویژه آثار کلاسیک رو، میبینیم که تفکره که پیش برنده وقایه، یعنی هیچ چیزی تصادفی نیست، هیچ شخصیتی تصادفی نیست و با مطالعه برادران کارامازوف به سادگی میتونیم این رو درک بکنیم.
خب جناب شهرزاد، دلمون آب شد، اگه ممکنه بریم سراغ خود کتاب.
حتما، پس یه فاصله کوتاه داشته باشیم. بله. من میخوام خلاصه داستان کارامازوف رو حالا تا حدی که وقت اجازه بده عرض بکنم به دوستان. داستان برادران کارامازوف در واقع داستان ماجرای یک خانواده عجیبی است. داستان یک پدر فاسد الاخلاق و متمول، فودور کارامازوف، با سه پسرش که در حقیقت با اینها درگیری‌های ویژه‌ای پیدا می‌کنه. یک پسر چهارم هم داره که هیچ کسی از وجودش خبر نداره، اسمردیاکوف، که در آشپزخانه پیرمرد و در کنار نوکر و خدمتکارش مشغول کاره. هر چهار پسر از پدر متنفر هستند و این در حقیقت نقطه پرش دراماتیک اثر محسوب میشه. پسر بزرگ یک در حقیقت افسر ستوانی است، فردی متکبر، حساس و عصبی. پسر دوم ایوان مردی تحصیل کرده است و فردی سرد و بدبین و بی‌اعتقاد به دین و دنیا. آلیوشا کوچکترین پسر خانواده است که از کودکی در صومعه و نزد پدر روحانی پرورش پیدا کرده، اما پدر قبل از مرگ خودش به آلیوشا توصیه میکنه که دیر رو ترک بکنه و به میان مردم بره و به دل جامعه بپیونده. همطور از خانواده خودش که با هم دوچار مشکل و اختلاف هستن مراقبت بکنه. بالاخره پسر چهارم یعنی اسمردیاکوف که عضوی بدقلب و مبتلا به سرعه و پدر او رو در خانهش به عنوان نوکر نگهداری میکنه، فرزند چهارمه. زن اول پیرمرد از خانواده‌ای مرفه بوده و اونها دائم با هم اختلاف داشتن و سرانجام زن کودک 3 سالش رو دیمیتری در واقع میگذاره و میره و چندی بعد بر اثر بیماری حسبه فوت میکنه. دیمیتری در حقیقت توسط نوکر خانه یعنی گریگوری بزرگ میشه و پیرمرد با زنی به نام سوفیا ازدواج میکنه، ولی پیرمرد همچنان به بیبندوباری خودش ادامه میده و بنای بدرفتاری با سوفیا رو میگذاره. روابط عاطفی که در حقیقت شخصیت‌ها در داستان دارند و در حقیقت رقابت عاشقانه‌ای که یکی از در حقیقت این پسران با پدر خودش پیدا میکنه، سرمنشأ اختلافات جدی و بزرگی است که در نهایت به کشته شدن پدر میانجامه و پیدا نیست که چه کسی پدر رو به قتل رسونده، تا جایی که در حقیقت داستان به سمت حل این معما پیش میره که فکر میکنم بد نیست همینجا شنوندگان عزیز رو، علاقمندان رو دعوت بکنیم برای اینکه ادامه داستان رو بتونن پیدا بکنند، اون رو حتما مطالعه بکنند و بخونند.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
خب شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دارید تالار آینه رو میشنوید، برنامه‌ای که به معرفی کتاب اختصاص داره و در این برنامه داریم در مورد کتاب بزرگ برادران کارامازوف نوشته فئودور داستایوفسکی صحبت میکنیم. شب جون، من یه صحبتی رو از حرفای شما مبنا قرار میدم راجع به این سوالی که الان میخوام ازت بپرسم، و اونم این که شما گفتین که این کتاب از جهات مختلف جذاب برای خوندن. من یه جایی میخوندم حتی این علاقه، به خاطر اینکه خود داستایوفسکی سر داشته، این شخصیت مسروح همیشه توی یکی از شخصیت‌های داستاناش هست و میگفتن که اون موقع‌ها که حتی هنوز شناخته نشده بوده بیماری سر، درست پزشکا از روی خوندن کتاب برادران کارامازوف به علائم سر انقدر دقیق اشاره می‌کرده که به علائم سر از روی این کتاب پی می‌بردن و حتی به عنوان یک کتاب منبع پزشکی هم بهش اشاره می‌شده. راجع به این صحبت بکنیم که حالا شاید خوندن کتاب‌های روسی مخصوصاً یه ذره سخت باشه، چرا باید بخونیم به عنوان یک کتاب خون؟
دقیقاً چقدر نکته مهمی را اشاره کردی. من ابتدا برای اینکه میدونم وقت کافی نداریم بپردازیم به همه ابعاد چرایی این موضوع، میخوام یک کتاب دیگر لابلای این حرفا به دوستان عزیز علاقمند پیشنهاد بدم مطالعه بکنن، برای اینکه جواب این سوال رو کشف بکنن. یک کتابی تحت عنوان چرا باید کلاسیک ها را بخونیم، اثر ایتالو کالوینو که در ایران هم منتشر شده و مفصل میپردازه به دلایل اینکه همه ماها که علاقه به مطالعه و کتاب خانی و ادبیات داریم چرا باید اصلا ادبیات کلاسیک رو بخونیم و مرور بکنیم. اما رمان برادران کارامازوف به عقیده بسیاری از کارشناسان ادبیات و منتقدان در دنیا شاهکار داستایوفسکی است و بعضی اون رو یکی از چند شاهکار دراماتیک تاریخ میدونن. میدونی که فیلم‌های متعددی بر این اساس ساخته شده، سریال ساخته شده و در واقع این کتاب یک تصویر کاملی از اجتماع روسیه رو در زمان خودش معرفی میکنه و همونطور که گفتی یک منبع در حقیقت برای شناخت تاریخ اجتماعی یک سرزمین هم هست. ولی از اونجایی که اصلا آثار کلاسیک به مضامین و موضوعاتی میپردازن که در هر دوره تاریخی با روی کرد و رجوع به اونها میتونیم لایه های تازه ازش کشف بکنیم، به همون دلیل هم برادران کارامازوف رو بد نیست که حتی بیش از یک بار بخونیم. من یکی از دوستان هست که میگفت من این رو یک بار در 16-17 سالگی خوندم، ولی درکی که حالا در 40 سالگی از این کتاب دارم بسیار عمیق‌تر و متفاوت تره. و در ایران هم ترجمه شده، ترجمه از آقای صالح حسینی از همین کتاب، ترجمه خوبی است که منتشر شده و به نظر میرسه که توانسته به درستی اثر داستایوفسکی رو ارائه بده به مخاطب ایرانی. میدونی که تلفظهای مختلفی هم در مورد اسم داستایوفسکی هم وجود داره، این محل مناقشه است. بعضی داستایوفسکی یا داستایوفسکی یا داستایوفسکی مثلا این رو تلفظ میکنن، ولی بهترین انتخاب شاید بر اساس تلفظ روسی فیودار داستایوفسکی باشه.
داستایوفسکی
دقیقاً. به هر صورت امیدوارم همه ما فرصت بکنیم لابلای کتاب‌های جدیدی که برای همه ما جاذبه‌های ایجاد میکنن سری هم به آثار کلاسیک بزنیم و آرزو میکنم که فرصت بشه باز هم درباره داستایوفسکی بتونیم صحبت بکنیم و در مورد نویسندگان دیگر که به لایه‌های روانشناسانه و روانکاوانه شخصیت‌ها می‌پردازن. اگه پیشنهادی داشته باشی میتونیم برای برنامه بعد یک نویسنده‌ای که با این گرایش در حقیقت آثارش رو نوشته.
آره خیلی جالبه که حالا این نکته شما اشاره کردین. من فکر کنم با توجه به حالا کتابایی که چند وقت اخیر خوندم شاید اروین دیالون بد نباشه که بریم سراغ کتاباش. دیالون کسیه که تعداد کتاب زیادی هم ازش تو ایران ترجمه شده، ترجمه‌های مختلف. پس اگه موافق باشید برنامه بعدی رو بریم سراغ
حتما برنامه بعدی به اروین دیوید دیالون که به اروین دیالون معروف هست میپردازیم و آثار بسیار پر مخاطبش در سالهای اخیر.
خیلی ممنونم از شما و همچنین از شنونده های عزیز و کتاب دوست رادیو ایران. شماره پیامک برنامه ما رو فراموش نکنید. اگر عنوان کتاب یا نویسنده ای رو مد نظر دارید که میخواید در موردش صحبت بشه توی این برنامه با 3900 در ارتباط باشید. تا برنامه بعدی تالار آینه شبتون خوش و همتون رو به خدای بزرگ بسپارم.